از هفته گذشته روزهای شنبه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی بحث چرایی و فلسفه احکام را آغاز کردیم. توضیح دادم خدمت شما، آقاجان فرمودن که نکاتی که در این باره هست نکات بسیار زیادی است. اینکه ما بدونیم چرا این کار را انجام میدیم، چرا در شرع مقدس اسلام چنین حکمی اومده و مثلا باید 5 وعده نماز خوند، چرا باید ماه رمضان را روزه گرفت. اگر انسان مسلمانی رو قبول میکنه و تسلیم میشه، تمام احکام رو هم باید رعایت کنه. اما دونستن اینها خیلی مفید هست و در نقش اون عبادت و کاری که انجام میده معنا پیدا میکنه و انسان رو به خداوند و به قرب خدا انشاءالله نزدیکتر میکنه. در خدمت آقا هستیم و بحث رو ادامه میدیم. آقا خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم، عرض خوش آمد دارم و همچنین تشکر از حضورتون.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده عرض سلام خدمت شما، خدمت همه بینندگان محترم در همه جا دارم، در خدمت هستم شما.
خواهش میکنم. ادامه بحثمون رو که از هفته گذشته خدمت شما قراره که ادامه بدیم، اگر موافق باشید در مورد بحث تقلید بحثمون رو آغاز کنیم و احکامی که در این باره هست، چرایی اون و فلسفه اون رو برای ما و بینندگان بفرمایید که انشالله بتونیم بحث رو ادامه بدیم و حالا سوالاتی هم که رسیده خدمت شما عرض کنم. بحث تقلید خیلی سوال پیرامونش زیاد هست. اینکه چرا از مراجع مختلف انسان میتونه تقلید کنه، چرا یک نفر به طور واحد مشخص نشده که مثلا فقط از ایشون انسان احکامش رو بپرسه تقلید کنه. حالا به طور کلی من در مورد این سوال مطرح کنم که آیا تقلید کردن کار عاقلانه ای هست؟
فکر کنم قبل از اینکه بحث آغاز کنم که نکته زیربنایی رو باید تذکر کنم، کلمه تقلید تو زبان فارسی اما دو تا معنا داره حقیقت.
بله.
یکی تقلید معنای حالا شاید مؤدبانه باشه، ادا در آوردنه.
بله.
که انسان مثلا ببینه یکی از یه کاری داره میکنه بدون اینکه فکری اندیشه‌ای باشه به همون شکل و حالت او کار رو انجام بده.
یا تقلید کورکورانه مثلا. اینو
به نوعی بشه تقلید کورکورانه. این اصلا انسان انگیزه ای نداره که بخواد به واقعیت برسه، حق و کشف بکنه.
درسته.
انواع مثلا مباحثی که در باب مد مطرح هست از این بابه. مثلا حالا میبینن یک خواننده، یک بازیگر، یک ورزشکار مثلا یه طور خاصی مثلا لباس میپوشه، موش طور خاصی درست میکنه، یه دی از اون تقلید میکنن.
درست.
یعنی همون رفتاری که انجام میدن رو میان شبیه سازی میکنن در زندگی خودشون. این کار که حقیقتا هم خب کار عاقلانه نیست که انسان صرفا ببینه یک کسی یه کاری کرد منم برم همون ادا رو در بیارم، همون شکل لباس بپوشم، یا مثلا میگن امسال فلان رنگ مد شده، نمیدونم امسال فلان طرح مد شده. مثلا خواستان یک لباسی رو که حق است و عفت دارد و آبرومندان استش باید بپوشه. اون حالا شکل فلان کس و فلان کس بودنش هیچ وجه نداره، بخصوص این خواهد هزینه صرف بکنه. و یا اینکه مثلا بین بچه ها از همدیگه تقلید میکنن، گاهی ادای همدیگه در میارن. خب اینا اما یه تقلید داریم به معنای مراجعه کردن به کارشناس.
درسته.
که انسان توی یک موضوعی که خودش تخصص نداره بره متخصص مراجعه کنه، حرف او رو به خاطر که او متخصص است بپذیره و انجام بده.
بله.
این مثل اونه که خب همه ما وقتی مریض میشیم میریم پیش دکتر دیگه. درسته. و از اطباء تقلید میکنیم. همه ما در باب پزشکی، ما که طبیب نیستیم، پزشک نیستیم، مقلدیم.
درست.
و وقتی پزشک یک دستوری داد گفت این کارو انجام بده، خب ما میپذیریم، همون کارو میریم خونه انجام میدیم دیگه.
درسته.
درسته. در بحث مهندسی وقتی میخوایم مثلا یک ساختمانی بسازیم، مهندس میاد میگه تیرانه مثلا 18 بزنه. میگیم باشه خب میتونیم تیرانه 18 تهیه میکنیم. میگه اینجا مثلا دیوار قطرش انقدر باشه، این شیبش انقدر باشه. اما رو تقلید میکنیم. تقلید به معنای رجوع متخصص نه فقط کار عاقلان است مسلم، بلکه همه عاقلان دنیا این کار میکنن. اصلا غیر از این زندگی نمیچرخه، چون بنده نوعی در همه چیز که نمیتونم متخصص بشم.
بله.
طبیعتا در پزشکی از یه نفر تقلید میکنم، در مهندسی از یه کسی، در تعمیر ماشینم از یه کسی.
بله.
در بقیه مسائل به همین شکلی،
حتی خیلی دقیق و اختصاصی و در واقع متخصص گرانه این اتفاق میفته.
یعنی کار خیلی خردمندانه است که اگه کسی این کارو نکنه سرزنشش میکنن. مثلا گاهی موقع بین مردم هست، مثلا یه کسی مراجعه میکنه به پزشکی، پزشک میگه شما این دارو رو بخوری باید جراحی کنی، میاد خونه میگه نه من نمیخوام جراحی کنم، همه سرزنشش میکنن، میگن تو کار عاقلانه نیست. ولی دکتر گفته برو جراحی، باید پیروی کنی، باید بگی چشم اطاعت کنی. تقلید کردن از شخص متخصص یه قاعده عقلی است که میگه من نمیدانم او میداند، پس منی که جاهل هستم تو این موضوع اطلاع ندارم به اونی که میداند چیکار کنم مراجعه کنم.
درست. پس این در کار در واقع تقلید کردن یه کار کاملا عاقلانه هست.
یعنی اصلا نیاز به دین و این حرفا هم نداره، این
همه عالم منطق و عقل انسان این رو درست. حالا با چه شرایطی میشه از کسی تقلید کرد؟ آخه مرجع تقلید که معصوم نیست، مثل خدا و پیامبری و امام ها، پس چرا به حرفش باید گوش بدیم؟
بنابراین تقلید کردن حالا تو هم فضای عاقلانش میگن دو تا شرط، همیشه دو تا شرط پایه داره. یکی اینکه اون آدم که بهش مراجعه میکنین اولا متخصص باشه،
بله.
دومی که به اصطلاح که تو جامعه ما هستش متعهد باشه، یعنی هم سواد داشته باشه هم مطمئن باشیم که اینی که داره من میگه طبق سوادش میگه، به خاطر یه پولی، ریاستی، نمیدونم حرفی، رقابتی، چیزی کم و زیاد مطلب رو نمیکنه. شما وقتی میخواین دکتر انتخاب بکنید، یه دکتر انتخاب کنید که اولا متخصص باشه، سوادش مورد تایید باشه، حالا یا از طریق مثلا فرض کنیم وزارت علوم، یا افرادش مراجعه کردن همه دیدن که انسان باسوادی است، تخصص داره. دوم اینکه تو کار دکتری خودش با صداقت باشه، حالا حتی ممکنه این آقای دکتر تو کارهای دیگه‌اش متعهد
نباشه.
مثلا ممکنه فرض کنیم توی مطبش مثلا عرض کنم با موشیش باید برخورد بکنه،
درسته،
ولی میدونیم که این آدمی است که در کار پزشکی خیانت نمی‌کنه.
بله.
هیچ وقت مثلا گاهی موقع پیش میاد متاسفانه مثلا پزشکا یک کسی نیاز به جراحی نداره به خاطر مثلا پول میرسن نه به عمل کنه، یک کسی نیاز به نوار قلب نداره میرسن به نوار قلب بگیر. خب این همچین پزشکایی هم بالاخره همه جا خوب داره بعدم داره دیگه،
درسته
دیگه. این پزشک تخصص داره اما تعهد نداره، یعنی درسته. با انگیزه مالی داره نسخه مینویسه، آزمایش میده، نمیدونم امثال حرفا. اگه کسی تخصص داشت، تعهد هم داشت، انسان بهش مراجعه میکنه. خب مسائل دینی هم از این قاعده استثنا نیست دیگه. یعنی ما وقتی میخوایم بدونیم برنامه حرکت به طرف خدا چیه، دستوری که خداوند آورده، پیامبران الهی اشاره کردن که مسیر از این طرف این چی است، مراجعه میکنیم به متخصصانی که دین رو میفهمند، یعنی رفتن با زبان دین آشنان، تدهاش کردن، اون چیزی که در متن دین آمده رو کشفش کردن. خب ما مراجعه میکنم، طبیعتا باید متخصص باشن راجع و متعهد. حالا اگه توی شرایطی چند تا متخصص وجود داشت،
بله،
درسته، خب عقل انسان میگه به اون مراجعه کنید که متخصص تر هست.
بله.
اگه دسترسی بود، اگه دسترسی نبود، شما مثلا توی روستا هستید، فعلا اینجا پزشکی هستش، پزشکی دیگه تو شهر دوره،
درسته،
مریضی هم یه طوریه که باید فوری درمان بشه، آدم به همین مراجعه میکنه دیگه،
درسته.
اما اگه دسترسی باشه، دو نفر اینجا نشسته باشن که متخصص، یکی متخصص تر، هیچ عاقلی رضایت نمیده که با وجود متخصص تر به متخصص مراجعه کنه،
درسته.
به اصطلاح فقهی ما میگیم اگر یه عالمی بود و یک اعلم،
درسته،
اعلم یعنی داناتر دیگه. همیشه وقتی هر چیزی در کنارم هستن، انسان باید به اعلم مراجعه بکنه. به همین جهت گفتن شرط تقلید کردن در مسائل دینی، اولی است که اون شخص اعلم باشد، متخصص تر باشد، دوم اینکه دارای تعهد و تقوا باشه. البته الان من نکته‌ام تذکر دادم، تعهد و تقوا تو هر کاری به حساب خودشه، یعنی دکتری ممکنه در خصوص نسخه نوشتنش متعهد باشه،
درسته،
آزمایش بی خود ننویسه مثلا فرض کنیم. در کار دین کار پیچیده تر میشه، چون مسائل دینی نگه دامنش خیلی گسترده است، آدم از هزار طرف ممکنه که واسه دلش بلغزه، به یه طرفی مثلا تمایل پیدا کنه، یه بار به خاطر حرف مردم، به خاطر پول، یه بار به خاطر ریاست. و انسان باید تقوای محکمتر رو بیشتر میشه. مثلا مسئله قضاوت، در باب قضاوت میگن قاضی باید یک تعهد خیلی محکمتر و استوارتری از دکتر داشته باشه، چون درست. قاضی در معرض این هستش که افراد بهش مراجعه کنن، رشوه بدن، هی تحریکش کنن، بترسوننش. لذا مرجع تقلید باید هم اعلم باشه و هم حالا یک سوال که شما فرمودید معصوم نیستن، میگم خب درسته معصوم نیستن، ولی خب ما که دسترسی به معصوم که نداریم که، حالا کسی سراغ مرجع تقلید کجا میره؟ میره خدمت خود امام علی السلام، نمیشه که. وقتی دسترسی به معصوم نبود، انسان میره سراغ اون کسی که همه حرفش به اون کسی که معصوم است نزدیکتر است.
خیلی متشکرم. بریم یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم و ادامه سوالات رو مطرح کنم. شما عزیزان هم سوالاتی که در این زمین دارید برای ما ارسال کنید. دو راه ارتباطی هم زیرنویس شده، چند تا سوال هم به دست من رسیده. اللهم صل علی سیدنا محمد
اللهم صل على
در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. امروز در خدمت آقای وکیلی بحث تقلید و احکام تقلید رو داریم بیان می‌کنیم و اینکه چرا و فلسفه احکام تقلید چی هست، چرا باید از کسی تقلید کنیم در مسائل مختلف. حاجا، سوالی که مطرح شده اینه، چرا رساله‌های مراجع با هم فرق داره؟ آیا میشه به آسان‌ترینش عمل کنیم و مرجعمون رو انتخاب کنیم؟
ببینید، مراجع تقلید الان همونجور که بحث شد معصوم که طبیعتاً نیستن. هیچ بزرگواری از مراجع هم ادعا نکردن که این رساله‌ای که الان مثلا هست این عین نظر مولانا علیه السلام است.
درسته.
رساله معنیش نستش که یعنی من متخصص تلاشمو کردم، زحمتمو کشیدم، محصول تحقیقات خیلی طولانی مدت و پیچیده من شده اینا، این نتایجی که من در تحقیقاتم به دست آوردم. خب طبیعی است که چون دامنه تحقیقات در مسائل دینی خیلی وسیعه و پیچیده هستش، متخصصین مختلف با هم دیگه گاهی نظرشون فرق میکنه.
درسته.
مثل اینکه ما همه تجربه کردیم وقتی که در مریضمون پیچیده میشه، نظر پزشکا با هم دیگه فرق میکنه. اون میگه جراحی کن، میگه نکن. اون میگه دارو بخور، میگه نخور. درسته. تو مریضی ساده مثل سرماخوردگی همه نظرشون
یکیه
که چون ذریب خطا. خب در فقه هم همینطوره، در اینکه نواسب واجبه مراجع اختلاف ندارن.
درسته.
در اینکه حجاب واجبه مراجع اختلاف ندارن، اما در جزئیات و ریزکاری ها چون مسیر تحقیق پیچیده میشه، طبیعتا اختلاف نظر هم پیش میاد. این چیزی که در رساله هستش نظرات کارشناسیه، کسانی است که از همه در این موضوعات تخصصشون
بیشتر.
خب نظر مسائل فقهی و عقلی اگه چند تا متخصص بودن که اینا سطحشون با هم مساوی بود.
بله.
عقل آدم میگه به عقل می‌خواستی مراجعه کن دیگه.
درست.
خواستی مراجعه می‌خواستی تو دیگه بین اینا مراتب و درجاتی نیستش، همه با هم دیگه هم سطحن.
بله.
تقریبا. به همین جهت خب بزرگان میگن مثلا اگه 4 نفر، 5 نفر، 2 نفر کمتر بیشتر بودن که اینا نظر سواد و دانش فقهی با هم مساوی بودن، شما هر کدوم می‌خواستید تقلید بکنه.
بله. درست.
حالا مثل این سوالی که شما مطرح کردین، میشه آدم به آسان‌ترینش عمل بکنه؟ طبیعتاً میشه.
بله.
درسته. یعنی نظر شرعی اشکال نداره.
درست.
ولی از جهت عقلی چی؟ فرق دو تا دکتر هستن. آدم یکیشون میگه که مثلا شما فرض کن دارو بخور، پریز هم بکن.
درسته.
یکی میگه من دارو بخور، حالا پریز کردی دیگه نگردی نکردی. درسته.
یا عکس این.
یا برعکس.
پریز کن دارو هم نه. مثلا.
طبیعتاً میشدن بس آسان ترش.
بله.
مراجعه کنه و همون رو انجام بده. اما عقل آدم میگه اگه میخوای حتما خوب بشی، خب اون که سخت‌تر انجام بده.
درست.
که خوب بشی. اینو قبلا هم بحث کردیم، باید دقت کنیم نگاهمون در باب تقلید چیه. میخوام یه تکلیف از بهشون برداریم، خودمون رو خلاص کنیم. خب این سراغ آسان. دنبال خدا میگردیم، میخوایم تکامل پیدا کنیم، رشد بکنیم. طبیعتا خب عقل آدم حاک میکنه، میگه به جای اینکه دنبال آسونه باشی، دنبال اونی باش که واقعا نزدیک‌تره، درست‌تره. اگر دو تا بزرگی هم با هم اختلاف نظر کردن، سعی کن معمولا احتیاط کنی، سعی کن معمولا، حالا یه نفری از مراجع فرمودن آقا نگاه کردن به زن نامحرم اینقدرش حلاله. درسته. یه مرجع فرمودن نه مثلا حرامه. خب عقل آدم میگه خب تو حداقل معمولا نگاه نکن دیگه، که این موقع اگر آلودگی برای قلبت داره به این آلودگی دچار نشی.
یه سوالی همین نکی به دستم رسید، اگر کسی اصلا مرجع تقدیم نداشته باشه و به روش بزرگترها به دین ادامه بده چی میشه؟
ولی حالا این مسئله قسم مسئله فقهی ما بیشتر اینجا بحث فلسفه احکام داریم، ولی معمولا بزرگان میگن اگه کسی از یه شخص خاصی تقلید نکرد،
بله،
ولی یه جوری رفتار کرد که به نظر همه مراجع درسته.
درسته.
اینو تو اصطلاحش میگن چی؟ میگن عمل به احتیاط. درسته. میگن خوب اشکال نداره.
بله.
تقلید مراجع است که یک مسئله اختلافی میشه، اون وقت آدم میگه خب من به اعتبار این متخصص این کار انجام میدم.
بله.
حالا در مسائلی که همش درست است و همه نظرات دیگه، اونجا انسان داره به احتیاط عمل میکنه دیگه.
بله.
اونجا دیگه تقلید ضرورت نداره. خب خیلی از کارهایی که ما دیگه داریم همین جوریه. این آدم اگه نمازش یه طوری بخونه که به فتوای همه درست باشه، درست روزش یه طوری بگیره که فتوای همه چی باشه،
درست باشه.
خب این که حتما اشکال نداره.
درست.
اون جاهایی که مسائل اختلافی میشه، انسان نمیشه سر خود از پیش خودش چیزی انتخاب کنه، باید بره به متخصصین مراجعه کنه، در بین متخصص اونی که متخصص تر پیدا کنه، اونی که متخصص تر و متعهد تر طبق نظر اون طبیعتا رفتار بکنه.
این سوال هم رسید به دست من، چرا زن نمیتونه مرجع تقلید باشه و مقلد داشته باشه؟
ببینید، این که میگن خانوم ها نمیتونن مرجع تقلید بشن، حالا ما تو بحث احکام زن هم هست، فلسفه احکام مرد و زن باید برسیم انشاءالله، ولی این معنی نیستش که یعنی آقایون میتونن خانم ها نمیتونن. نه، واقعیت مطلب خانوما اگر نمیتونن 99% آقایون رو، ولی که 99.99% آقایون هم
نمیتونن. درست.
چون مرجعیت یک بار خیلی دشوار است.
درست.
درست. علاوه بر اینکه علم لازم داره، یک تقوای خیلی زیاد میخواد و یک آرامش خیلی زیاد. درست. که این آرامش خیلی زیاد یعنی طوری باشه که از این طرف اون طرف هم هر چی تشویقش کردن، ترغیبش کردن، رشوه دادن، ترسوندنش، از حق کوتاه
نیاد.
خب یک سوال طبیعی که همه روانشناسا هم بهش پاسخ دادن، ضریب استقامت مردان در شرایط هیجانی بیشتره یا ضریب استقامت خانم ها؟
مسلماً آقای
چه روانشناسان اسلامی و غیر اسلامی سو اونایی که کاری با دینم نداشتن میگن خب تجربه نشون داده که زن چون لطیف‌تر است و مهربان‌تر است و عاطفی‌تره تو مسائل زودتر کوتاه میاد.
بله
درسته. خب وقتی میخوان مرجع تری انتخاب بکنن طبیعتاً میرن سراغ اون گروهی که احتمال تاثیرپذیریشون کمتر باشه.
درست.
این اصلا به این معنی نیستش که نه همه خانم ها تحت تاثیر قرار میگیرن، نه، خیلی خانم ها ممکنه محکم استوار باشن.
درست.
اما چون ضریبش در آقایون بالاتر از ضریب استقامت، میگن یه شرطش این است که چی باشه؟ مرد. مرد. مثل اینکه قرار هست که مثلا در ریاست جمهوری میگن رئیس جمهور باید سنش مثلا حداقل 45 سال باشه.
درست. درست.
یا هم معنیش این است که اینه که مثلا زیر 45 هستن یا زیر 35 هستن تردد بنده است، اینا همشون آدم های مثلا ناتوانی هستن به درد نخورن.
نه.
میگن اینجوری نیست، ولی چون نوعا در زیر این سن پختگی کافی کمتر پیدا میشه، ما یه شرط سنی گذاشتیم.
بله.
چون کار ریاست جمهوری خیلی کار دشوار و پیچیده هستش.
بله.
باید سنش این باشه، رجل سیاسی باشه، شرایط اخلاقیش این باشه، علمیش این باشه.
هفته پیش مثال گواهینامه رانندگی رو زدید که گفتید 18 سال غالب افرادی که به این سن میرسن خب میتونن رانندگی درست
شد. مثلا اصلاحی باشن که راننده حرفه‌ای هم باشن.
درست. از کجا بفهمیم که مرجع تقلیدی که انتخاب میکنیم اعلم هست؟
خب این هم دقیقا مثل بقیه موارد زندگی، مثلا ما بخواییم پزشک مراجعه کنیم از کجا بفهمیم پزشک اون خوبه یا نه؟
مسلما تحقیق پرسجو میکنیم.
از کی پرسجو میکنیم؟ مثلا فرض کن شما از بنده نپرسید، مثلا ببین سراغ فرض کن آقایانی که الان مشغول رشته پزشکی هستن، سراغ انترنا میرین، اونا مثلا فرض کن کاری متخصص رو معرفی کردن، متخصص و فوق تخصص رو معرفی
کردن.
تو فضای تخصصی، تو فضای تخصصی افراد که همدیگر میشناسن و میفهمن، از اونا پرسجو میکنیم. در بین اینا طبیعتا خود به خود مثل فضای هرمی دست به دست میریم بالاتر، اون لایه‌های بالا بهترین پزشکان شهرش میشن،
انتخاب میشن.
حالا امثال بند و شما که نمیتونید مثلا بهترین پزشک شهر رو چیکار کنیم؟ انتخاب
تعیین کنیم.
تو هر رشته اون کنیم مثلا بهترین مهندسا کی هستن؟ خب دانشجوی رشته مهندسی اونا اساتیدشون رو میشناسن، بعد اساتید بین خودشون بهتری رو میشناسن، بعد بین اونا بهترین مهندسان شهر میشن، گزینش میشن، انتخاب
درست.
میشن. تو فضای فقه هم همینه دیگه، وقتی میخوان بهترین فقها رو بشناسن میرن سراغ اون افرادی که اینا خودشون در فقه یک تسلطی دارن، کار کردن، زحمت کشیدن، در بین اونا خودشون باز در جمع خودشون بهترین ها رو میشناسن، باز اون بهترین ها مراجعه میکنیم. اونا مثلا الان در کشور ما فرض فرض مثلا جامعه مدرسین به عنوان یک مجموعه که از بزرگترین مدرسین حوزه قم هستن میان میگن آقا ما طبق اطلاعاتی که داریم در بین مراجعه که در قم هستن این آقایون از همه دانشمندتر هستن، اعلم هستن. درست. فلان مجموعه که مجموعه تخصصی است میاد متخصص تر راجعه میکنه، معرفی میکنه. درست. در واقع حالا به تعبیر میخوام یه در دقیقه انتخاب هم معرفی میکنه،
معرفی
چون ما کاری نیست خب گزینش کنیم، فقط مردم خبر میدیم که ما طبق اطلاعاتمون اینجا هم دقیقا همینه دیگه. رضا گفتن به خبره اصطلاحا مراجعه، خبره اینو کارشناس مراجعه کنه.
درسته.
بعد اون حجت فقهی مگه کار سخت نشه میگن که دو تا کارشناس گفتن برای شما بسته دیگه، شما پیش خدا حجت بگید، چون خدا برای اینکه امور آسان پیش بره فرموده اگه دو تا کارشناسی که با تقوا بودن توی مسئله اومدن شهادت دادن، شهادت این دوتا برای انسان کافی است.
بله. یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم، چند مورد سوال در همین زمینه انتخاب مرجع هست که اونها رو هم خدمت آقا مطرح میکنم.
كَوْنُ اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، آن را از خوف خداوند چنان خاشع می یافتی که از هم متراشی شده است. این مثال ها را برای مردم می زنیم، امید آنکه اندیشه کنند.
ما در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حجای وکیلی هستیم. این هفته هم ادامه بحث چرایی و فلسفه احکام رو در خدمت حجاها مطرح میکنیم. امروز بیشتر در مورد بحث تقلید صحبت کردیم. یکی دو تا سوال دیگه در این زمینه هست که خدمت حجاها مطرح میکنم. حجا شما گفتید برای اینکه مرجعمون رو انتخاب کنیم از دو سه نفر متخصص تحقیق و پرسجو کنیم. گاهی وقتا پیش میاد در خانواده بچه یا حالا بگم نوجوانی به سن بلوغ میرسه و میخواد تقلید کنه، میخواد مرجع انتخاب کنه، آیا حتما باید به متخصصین مراجعه کنه یا پدر، مادر، عمو، دایی، اقوامی که باشون در ارتباط هست میتونه با اونها مشورت کنه؟
ببینید مشورت کردن با پدر و مادر و عمو دایی دو حالت داره.
بله.
گاهی پدر و مادر قبلا رفتن به متخصص مراجعه کردن، تحقیق کردن. انسان به اونا میگه شما که قبلا زحمت تحقیق کشیدین، نتیجه تحقیق رو به بنده بفرمایید. مثلا بنده خواهرم پزشک پیش دکتر گاهی آقا به شما میگم شما قبلا مثلا این مشکل رو داشتین چه کار کردین؟ شما میگین من تحقیق مفصل کردم، فلان آقا از همه باسوادتره.
درسته.
اینجا اشکال نداره، اینجا آدم به پدرش، مادرش، نزدیکانش مراجعه میکنه، اونا میگن ما تحقیق کردیم، تو بی خودی زحمت نکش دیگه. در بین افرادی که هستن این چند نفر یا این یک نفر از همه دانشمندتر هستن و با تقواترن، ولی اون قصد پدر و مادر رو سلیقه خودشون میخوان جواب بدن. سلیقه خودشون بر ما اعتباری نداره، نه در شناخت پزشک، نه در شناخت فقیه، نه در شناخت مهندس، چون خودشون به تنهایی توی این زمینه سررشته ای ندارن، متخصص به حساب نمیدونه. معمولا در بین ما از نوع اوله، یعنی معمولا بله. پدر مادرها قبلا رفتن زحمت کشیدن، تحقیق کردن، حالا به فرزندانشون نصیحت میکنم، میگم ما این راهو رفتیم، تو دیگه خودتو به زحمت ننداز دیگه.
این رو که پرسیدم دلیلش این بود، خیلی وقتاش میشنویم از جوانترها، میگم مثلا من مسلمون شدم، شیعه شدم چون پدر مادرم مسلمون بود و شیعه شد. بله. یعنی تحقیقی نکرده. بله. راهی رو پرسجوی رو انجام نداده. بله. وقتی میگی مقلد کی هستی، میگه پدر مادرم مقلد فلانی فلان مرجع، من هم مقلده. پس این که تحقیق بکنیم و بعد انتخاب کنیم حتما لزوم داره و واجبه.
حتما فقط یا خودم تحقیق میکنم یا یک کسی دیگه تحقیق کرده و تحقیقش برای من معتبره.
بله.
من به تحقیق اعتماد میکنم.
یه سوال دیگه هم که مطرح میشه اینه که برای بچه هایی که به سن تکلیف میرسن، خصوصا دختر خانم ها که در سن 9 سالگی میخوان تقلید کنن، انتخاب مرجع چطور باید باشه؟ پدر و مادر چطور میتونن به این فرزندشون که الان 9 سال است، خب بالاخره هنوز سنی نیست که بتونه مراجعه کنه یا تحقیقی مفصلی انجام بده، چطور میتونن کمک کنن؟ حالا این سوال این را هم تعمیمی بپرسم، شاید پدر و مادر هم از دو شخص مختلف مقلد باشن.
ببینید واقعیتش ما اگه تقلید رو درست توضیح بدیم،
بله،
یک مفهوم پیچیده‌ای نیست که مثلا به دختر خانم 9 ساله 10 ساله نشه منتقل کرد.
درست.
بعد بهش میگیم ببین تو هر موضوعی که ما خودمون تخصص نداریم بریم سراغ متخصص.
بله.
درسته. خب تو مسائل دینی هم یه متخصص پیدا کنیم بهش مراجعه کنیم دیگه.
بله.
بعد طبیعتا حالا سوال میکنم متخصص کیه؟ پدر مادر میگن ما رفتیم تحقیق کردیم فهمیدیم این آقایون تو این مسئله قابل اعتماد هستن.
درسته.
درسته. با این بیان طبیعتا هر انسان نوجوانی هم اینو دریافت میکنه، باش ارتباط برقرار میکنه، فکر نمیکنه کار پیچیده و سختی میخواد انجام بده. متوجه میشه مسئله خیلی ساده و عقلایی هستش. حالا این پدر مادر مریض تقلیدش با هم دیگه فرق میکردش.
بله.
خب خیلی مواقع از این باب هستش که خب مراجع تقلید همشون این بزرگوارانی که معروف و مشهور هستن تقلید کردن ازشون صحیح هست. خب پدر مادرش میگن من از آقای الف تقلید میکنم، مثلا پدر از آقای ب تقلید میکنه، شما هر کدوم که دوست داری تقلید کن دیگه، مخیری یعنی اختیارش دست خودته. حالا یه موقع از اون مثلا رو سلیقه های شخصیش به مادر بیشتر تمایل داره، موقع به پدر بیشتر تمایل داره، ولی اینجوری که پدر بگه مرجع تقلید مادر مثلا غلطه، بعد مادر بگه مرجع تقلید پدر، اگه وضعیت به اینجا بکشه خب طبیعتا یک مدیریت و سیاستی لازم داره که امور منزل رو، ولی به طور طبیعی اینطور نیست که دوستان هر طرف تقلید بکنن، هیچ اشکال شرعی.
درسته. و بعد هم میتونه مثلا سن بالاتری رسید دوباره با تحقیقی مرجعش رو عوض کنه.
اگه تحقیق کرد بعدا متوجه شد که اون آقای دانش تقلید میکنه دانشمندترین نیست.
بله.
یکی کسی هست که از اون اعلمه. خب بله. میتونه بعدا، یعنی میتونه که نه حتما بعد رجوع کنه به اون کسی که اعلم هست.
درسته. یه سوالی اومده، یه مقداری گله‌من بودن. چرا دین رو با پزشکی مقایسه میکنید در حالی که خود پزشکان برای برخی بیماری‌ها طب سنتی روی آورده و یا ارجاع به علوم دین قرآنی دارن و در برخی موارد هنوز لنگ میزنن؟
خب من توضیح بدم، ما دین رو با پزشکی اصلا مقایسه نکردیم.
درست.
ما یه دین داریم، دین معصومه، درسته، دین الهیه، دین تغییر پذیر نیست، اختلاف درش نیست. یه فتوا داریم.
درست.
فتوا یعنی تشخیص کارشناسی و تخصصی یک فقیه و مجتهد در مورد دین.
درست.
درسته. وقتی میگیم سراغ فتوا، یعنی از حوزه عصمت آریم در حوزه غیر عصمت، در حوزه شخصی که معصوم نیست.
بله.
در حوزه‌ای که توش احتمال داره که یه درصدی اشتباه را داشته باشه. دقیقاً وقتی اومدیم تو حوزه فتوا، کار مجتهد مثل کار پزشک میمونه. پزشک هم با استدلال، با تفکر، با آزمایش تلاش میکنه واقعیت رو کشف بکنه. فقیه هم از طریق همین منابعی که در دست داره، با استدلال‌ها و تفکر‌های پیچیده‌ای که داره، تلاش میکنه دین رو چیکار کنه، کشف بکنه. اینا هر دوشون دو تا مسیر و دو کانال هستن برای کشف واقعیت. حالا واقعیت اینجا دینه، فقیه میخواد از این کانال به دین برسه. اونجا واقعیت سلامت و مریضی بدنه، پدرش میخواد به این سلامت و مریضی بدن برسه. هر دو کار تخصصی هستش و باید
در واقع این مثال رو گفتیم که ملموس‌تر باشه برای توضیح بحث. خیلی متشکرم. یه بخش آماده است، ضمن اینکه عرض کنم خدمت شما 11 و 30 دقیقه هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود.
خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست و مرا به زیور صالحین بیارای در گستردن داد و فرو خوردن خشم و خاموش کردن آتش فتنه و خصومت و جمع‌آوری پراکندگان و اصلاح میان مردمان و فاش کردن نیکی‌های اهل ایمان و پوشاندن عیب ایشان و نرم خویی و فروتنی و خوشرفتاری و سنگینی و وقار و حسن معاشرت و سبقت جستن به فضیلت و برگزیدن انعام و تفضل و فروگذاشتن سرزنش و خردگیری و ترک احسان درباره نااهل و گفتن حق هرچند دشوار آید و اندک شمردن خیر در گفتار و کردارم گرچه بسیار باشد و بسیار دیدن شر در گفتار و کردار خیش گرچه اندک باشد. مرا در همگی این صفات خلعت زیبای پرهیزگاران بپوشان و این صفات را وسیله ادامه اطاعت و التزام جماعت و فروگذاشتن اهل بدعت و به کار برنده رأی خودت درآور و کامل ساز.
همونطور که خدمت شما عرض کردم 11 و 30 دقیقه هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس، هر روز پنجشنبه هم عرض کردم با توجه به اینکه هنگام اذان ظهر و ساعت اذانی مقدار دیرتر شده، ما دیگه فرصتی برای اینکه بعد از اقامه نماز ظهر خدمت شما باشیم نداریم و برنامه رو قبل از اذان خاتمه میدیم، که خیلی از عزیزان بیننده هم خواستار این مسئله بودن تا بتونن در نماز جماعت مساجد محلشون شرکت کنند. در خدمت آقای وکیلی بحث رو ادامه میدیم. خوش سوالی به دست من رسید برای بحث حرام بودن گوشت خوک. چرا گوشت خوک را نباید بخوریم با اینکه خیلی گوشتش خوب هست؟
بله، ببینید ما در باب خوراکی ها مواردی که تو شریعت تو دین فرمودن حرام است، دو تا جنبه و دو تا جهت داریم. یه جهت جهت جسمیشه، جهت روحیش.
درسته.
حالا اینکه دقیقاً در هر موردی کدوم جهت مهمتر هستش، مقدار تشخیصش سخته، ولی چیزهایی رو که اسلام حرام کرده خوردنش رو بعضاً ضرر جسمی دارن، بعد از اون ضرر روحی. چون اینا تذکر دادن به خاطر اینکه بعضیا تصور کردن هر چی حرام است حتما ضرر جسمی داره.
درست.
و در باب گوشت خوک هم مثلا اومدن گفتن تحقیقاتی کردیم، مثلا دیدیم مثلا فلان مثلا انگل در گوشت خوک هست، مثلا فلان ویروس هستش اگه بخوری اینطورش، اگه بخوری. ولی مسئله به اینجا تمام نمیشه، به اینجا ختم
نمیشه.
این اگه واقعا فلسفه حرام بودن گوشت خوک فقط همین بیماری ها بود، خب باید خوردن مثلا گوشت گوسفند یا گاو هم در بعد از مواردی که یک بیماری خیلی کوچیکی داره حرام بشه.
درسته.
مگه حرام نیست؟ خب مکروه، ناپسنده.
بله.
به همین جهت خیلی بزرگان گفتن که اگه دقت بکنیم فلسفه حرام بودن خود بیشتر به جهات روحی و اخلاقی برمیگرده.
درسته.
گرچه ضررهای جسمی هم داره. خب حالا هم تو که تو سوالم اشاره کردیم، میگن خوک هم از نظر پرورش خیلی زمینه خوبی برای رشد و اقتصاد هستش، چون سریع بچه میاره و خیلی راحت رشد میکنه و همه چی هم میخوره و امثال اینا، و هم گوشتش مثلا لطیف است و لذا کشورهایی که دیندار نیستن زیاد استفاده میکنن دیگه.
بله.
اما با وجود این از جهت اخلاقی خوب خصوصیات روحی و اخلاقی داره که در اثر تغذیه روی انسان اثر میتونه. ما یه بابی در روایت داریم حتی در مورد زنی که فرزندو شیر میده، انتخاب کردن دایه.
درسته؟
که تأکید کردن ائمه علیهم السلام که وقتی میخواییم بچهتون رو بدین یه دایه شیر بده، چون قدیم خیلی مرسوم بود.
بله،
که
بله.
بچه رو بدایه میتونن این دایه خوش اخلاق باشه، دیندار باشه. اگر این دایه بد اخلاق باشه، اخلاقیات دایه رو بچه اثر میگذاره.
درست.
درسته. یعنی این تغذیه اینقدر تأثیرش روی روح و روان انسان فراوانه که وقتی بچه شیر زن دیگه رو میخوره که بد اخلاق است، این توی وجود این میمونه آثارش تا سالهای سال. حیوانات هم همینطورن. بعد از حیوانات هستن که نفس خیلی لطیف و آرامی دارن، مثل گوسفند. درسته. لذا خوردن گوشتش اونطور نیستش که روحیات انسان رو خراب بکنه. تازه همون گوشت گوسفند ما در روایت داریم که زیاد نخورید، مثلا سعی کنید هفته دو سه بار بیشتر غذای گوشتی
درسته
نخورید. فردا فقط یه روز گوشت بخور، یه روز گوشت نخور. همون گوشت گوسفند هم انسان مداوم که بخوره آلودگی روحی میاره برای انسان. انسان رو قسی القلب میکنه. درسته.
بله.
بعد مثلا فرض کنید گاو هستش، گاو خوردن گوشتش یه مقدار آثارش از گوسفند آثار بدش بیشتره. لذا گوشت گاو خوردنش مکروهه.
درسته.
همین شکل مثلا اسب هست، مثلا در بین اینا خوک طوری هستش که اگه درشو باز بکنن به روی انسان‌ها، اولا به خاطر اینکه نگهداریش آسون هستش، دامداریش آسون هستش، خیلی رواج پیدا می‌کنه. ثانیاً خوردنش سبب میشه که صفات اخلاقی و روحی انسان خیلی از اون چیزی که باید باشه دور بشه.
درست.
به همین جهت چیکار کردن؟ به همین جهت گفتن خوک نجس است، گفتن خوردن گوشتش
حرام
هستش. خب می‌دونید که خوک در نداشتن غیرت بین حیوانات معروف هستش دیگه. درسته؟
درسته.
و اینها تو جهات ژنتیکی کاملا الان امروز مشخص شده که جهات ژنتیکی خوک با حیوانات دیگه متفاوته. این قسمتش به بعد اخلاقیات و رفتارهاش مثلا برمیگرده.
درسته.
به خاطر آلودگیش و به خاطر جهات روحیش به همین جهت در اسلام حرام هست.
1400 سال پیش پیامبر خدا این موارد رو برای ما و شما گفتن.
بله.
و الان به لحاظ علمی هم خیلی این مسائل در واقع کشف شده و همه بهش روی آوردن.
بله.
که اینها حکمتی داشته و همه در جهت سلامت بدن و روح انسان ها بود. خیلی متشکرم. وقتی ما به پایان رسید باید بریم به استقبال اذان ظهر به افق مشهد مقدس. از شما تشکر میکنم که در برنامه امروز حضور پیدا کردید و دعوت میکنم که انشاءالله هفته آینده هم خدمت شما باشیم و بحث رو ادامه بدیم. از شما ممنونم. از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم. سوالات مختلفی هم به دست ما رسید که بیشتر جنبه فقهی داشت و احکام شرعی بود که انشاءالله روزهای چهارشنبه به این مطالب خواهیم پرداخت.